بسم الله الرحمن الرحیم فبه نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در دو فصل گذشته این بحث مطرح شد که علم به علت مستلزم علم به معلول است ولی برعکس نیست، و تنها راه علم به معلول علم به علت است. حالا در این فصل 22 این بحث مطرح میشه که اگر چنانچه علم به علت علم حصولی شد، علم به معلول کلی خواهد بود. مگر بنا نشد که علم به علت مستلزم علم به معلول باشه، و همچنین بنا نشد که راه علم به معلول منحصر به علم به علت باشه. حالا در این فصل این بحث مطرح میشه که اگر علم به علت علم حصولی شد، علم انتباعی شد به اصطلاح مشایی، علم به معلول کلی خواهد بود ولو معلول جزئی باشه. این بحث فصل 22 هست. قبل از این که وارد بحث بشیم، یه نقل قولی رو از استاد فقید رضوان الله علیه که ایشون از قول علامه طباطبایی نقل می‌کردن، که علامه می‌فرمودن که ابن سینا گفته که علم خداوند علم فعلیه نه علم انفعالی. بعدن گفتن که ابن سینا معتقد است که خداوند علم به جزئیات نداره. این نقل قول مد نظرتون باشه که حالا بعد به کار میخوره در بحث. میدونید معروف است در کتب کلامی نسبت میدن به حکما، یعنی مشهور حکما مشائین، که اینها قائلن به این که خداوند علم به جزئیات نداره. حالا در این فصل بحث میشه و معلوم میشه که آیا مشائین واقعا چنین نظری دارن، که یعنی میخوان بگن خداوند علم به جزئیات نداره، یا این که نه، علم او به جزئیات مانند علم ما به جزئیات نیست، نه این که او علم به جزئیات نداره. اما علم او به جزئیات مثل علم ما به جزئیات نیست، که حالا این به تفصیل در این فصل بحث میشه. پس بنابراین عنوان بحث در این فصل این است که اگر علم به علت علم انتباعی حصولی شد، علم به معلول کلی خواهد بود، ولو معلول شخصی باشه و جزئی باشه. ایشون حالا در مقدمه بحث اشاره میکنن به تقسیم علم به علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی علم به صورت شیء، صورت هم به معنی ماهیت، به معنای مفهوم. البته خب بین مفهوم و ماهیت یه فرقی هست، حالا الان کاری به اون فرق نداریم. علم حصولی علم ماهویه، علم مفهومیه، علم به صورت شیء هست، صورت معلوم، که صورت هم به معنی ماهیت و مفهوم. علم حضوری علم به خود شیء، نه به صورت شیء، نه به ماهیت شیء، نه به مفهوم شیء. و چون علم حصولی علم ماهوی و مفهومی است، یعنی علم به صورت شیء، علم به ماهیت و مفهوم شیء، ولذا کلیه. چرا؟ چون هر مفهومی ولو هزار قید بهش بزنن از کلیت نمیفته، یعنی قابلیت انطباق بر کثیرین رو داره هر مفهومی، یعنی حتی اون مفهومی که میگن جزئیه، مثلا مفهوم زید، مفهوم جزئی مثلا مفهوم زید، که مفهوم زید انسان مقید به مثلا رنگ مخصوص، قد مثلا خاص، نمیدونم عین مخصوص، این اعراض تسعی که هست، کم و کیف و این تا آخر، وضع مخصوص، اضافه مخصوصی که داره، ممکنه هزار نفر اینجوری در خارج باشن، یعنی اگر هزار نفر اینجوری در خارج باشن، این مفهوم قابلیت انطباق و صدق بر اونها رو داره. بنابراین مفهوم همیشه کلی. ببینید اصلا عالم ذهن عالم اطلاقه، عالم ارساله، عالم کلیته. یعنی وقتی که یه مفهومی وارد ذهن میشه، یعنی وارد یک عالمی که عالم اطلاق است و عالم ارسال است و عالم کلیت است و عالم انطباق بر کثیرین و صدق بر کثیرینه، وارد چنین عالمی میشه. بنابراین علم حصولی که عبارت باشه از علم به صورت شیء و مفهوم شیء و ماهیت شیء، چون علم ماهوی و مفهومی است کلی. حالا اگر علم به علت چنین علمی شد، یعنی علم مفهومی و ماهوی شد، یعنی علم حصولی شد، خب هم علم به خود اون علت کلی میشه و هم علم به معلولی که مبتنی بر علم به اون علته، که در دو فصل گذشته خوندیم که علم به علت مستلزم علم به معلول ولا عکسه، و یکی هم تنها راه منحصر علم به معلول علم به علت. اگر علم به علت علم ماهوی شد، هم علم به خود اون علت کلی میشه و نه جزئی، و هم علم به معلولی که از راه علم به اون علت حاصل میشه اونم کلی میشه، دیگه جزئی نمیشه، ولو اون معلول شخصی باشه، مثل موجودات مادی، مثل زید و عمرو بکر. بنابراین اگر کسی علم مفهومی به حق تبارک و تعالی پیدا کرد، علم ماهوی. علم چنین شخصی به معلولات، حتی معلولات مادیه که اینها شخصی و جزئی هن. علم به اینها هم کلی خواهد بود، علم او به این شخصیات و مادیات هم کلی خواهد. این حالا مقدمه ایه که صدرالمتعلین برای ورود به بحث عنوان این فصل ذکر فرمودن. بعد می فرماین که یعنی چی فرضی بود؟
به خداوند که ما این حصولی نمیتونیم به ذات خدا پیدا کنیم.
خب به ذات خدا بالاخره ما میتونیم علم مفهومی، الان ما به مفهوم الله علم نداریم؟ نداریم، مفهوم الله رو تصور نمی کنیم، علم مفهومیه. پس چیه؟ پس چیه دیگه؟ ما تصور می کنیم خداوند رو.
این اشاره است اگه این باشه،
یعنی چی اشاره است؟ ما همین جور که الان علم به این مثلا کتاب داریم، علم مفهومی اصولی،
علم مفهومی، الان من با کل آفرینش علم پیدا میکنم که
علم هم معلولات. بله، یعنی بالاخره شما اگر به مبدعی قائل باشید که مبدعی رو برای عالم تصور بکنید، آیا قائل نیستید و معتقد نیستید که همه اشیا مخلوق اونن؟ چنین اعتقادی نخواهید داشت. و علمتون به اون اشیایی هم که معتقدین که مخلوق او هستن، بازم علم اصولی. حالا اجازه بدید تمام بحث، چون یه اشکالی هم حالا اینجا مطرح خواهد شد، اجازه بفرمایید تمام بحث خونده بشه، توضیح داده بشه، یعنی تمام فصل، نه فقط این جلسه، این جلسه و جلسه بعد تمام فصل که خونده شد، اون وقت باید جمع بندی کرد و نتیجه گیری کرد و دید آیا مثلا اشکالی باقی میماند یا نه. بعد از این مقدمه ایشون میفرماین که مشائین، چون که علم خداوند رو علم حصولی ارتسامی میدونن. خب میدونید که مشائین علم خداوند به اشیا و ممکنات را به واسطه صور مرتسمه در ذات، یعنی معتقدن که صور اشیا در ذات ارتسام داره و علم خداوند به اشیا به واسطه این صوره، و این صور مرتسمه یعنی علم حصولی ارتسامی رو مشائین برای خداوند به اشیا قائل شدن، تا این که سبقت علم خداوند بر اشیا رو توجیه کنن. یعنی علم ازلی خداوند، که علم ازلی یعنی علمی که خداوند پیش از وجود اشیا به اشیا داره، این رو خواستن توجیه بکنن. لذا برای توجیه سبقت علم خداوند بر وجود اشیا و ازلی بودن علم خداوند به اشیا، آمدن قائل شدن به علم حصولی ارتسامی. اینها اینجوری قائل شدن، یعنی در حقیقت بحث این فصل و عنوان این فصل طبق نظر مشائین، برای اینکه مشائین قائل به علم حصولی ارتسامی قائل هستند و علم او رو به اشیا علم حصولی ارتسامی میدونن به واسطه صور مرتسمه در ذات، صور اشیا که ارتسام در ذات دارن میدونن. بحث این فصل و عنوان این فصل در حقیقت طبق ممشای مشائین و نظر مشائین در باب علم خداوند انعقاد یافته، منعقد شده و خلاصه تشکیل این فصل و این بحث و انعقاد این بحث و فصل بر اساس نظری است که مشائین در باب علم خداوند، علم ازلی خداوند به اشیا دارن که علم حصولی ارتسامی باشه. و اونها علم خداوند رو به اشیا کلی می دانن، حتی اشیاء شخصی جزئی مادی. علم خداوند رو به اشیاء کلی می‌دونن. چرا؟ به خاطر این که اونها در باب علم خداوند به علم حصولی ارتسامی قائلن. حالا همینجا یه اشکالی آیت الله جوادی مدظل و طبق حاشیه‌ای که استاد فقید رضوان الله علیه در نسخه خودشون یادداشت فرمودن، در همین جا ایشون یه اشکالی دارن به همین مطلبی که عرض کردم که صدرالمتعلهین طوری بحث رو در این فصل سامان دادن که اصل انعقاد و تشکیل این بحث و این فصل بر اساس نظر مشائینه که به علم حصولی ارتسامی برای خداوند به اشیا قائل هستن. اشکالی که ایشون دارن اینه که بحث فصل این است که اگر علم به علت حصولی شد، علم به معلول کلی خواهد شد. یعنی اون علم به معلولی که از راه علم حصولی به علت به دست میاد میشه کلی. بعدشون اشکال میکنن که خب خداوند علمش به اشیا به نظر مشائین حصولی ارتسامیه، نه علمش به خودش که علت اشیاه. حتی مشائین علم خداوند به خودش رو که علت اشیا هست علم حضوری میدونن، چون تنها موردی که مشائین برای علم حضوری قائلن علم مجرد است به ذات خودش، که یکی از مصادیق علم مجرد به ذات خودش علم حق تبارک و تعالی است به ذات خودش. بنابراین اشکال ایشون اینه که علم خداوند به خودش و همچنین به مبدعیت خودش برای اشیاء، این علم حضوریه، این اساسا علم حصولی نیست، تا اینکه بعد نتیجه بگیریم که پس علم خداوند به اشیاء کلی خواهد بود طبق نظر مشائین. چرا؟ چون مشائین علم خداوند رو علم حصولی ارتسامی میدونن. بله علم خداوند رو علم حصولی ارتسامی میدونن، ولی علم خداوند به اشیاء رو، نه علم خداوند به خودش رو که علت اشیاء. حالا این اشکالی است که ایشون دارن. میدونم به کی، به خودش یا به اشیاء؟ به اشیاء. خب میدونم بحث ما الان در این فصل اینه که علم به علت، چون ببینید این فصل مترتب بر دو فصل قبلی است، یعنی بر اساس دو فصل قبلی. حالا اگر کسی علم به علت پیدا کرد ولی علم حصولی، اون علمی که از ایرا به معلول پیدا میکنه از این علم حصولی به علت علم کلی خواهد بود. صحبت علته.
این صحبت مرتبطه
نه مشایین، مشایین نه خدا رو مبدع میدونن نه صور مرتسمه رو ابدا. اتفاقا صور مرتسمه اینا زائد بر ذاتن، اونا ذات رو موحدن. اونا میگه اینجوری باشه که مشایین غیر ذات رو یعنی مبدع میدونن؟ نه نه، اونا چنین نمیگن. اونا حالا الان تصریح میکنن که ذات مبدع. حالا این اشکالیست که ایشون فرمودن و ظاهرن هم وارده و خب جوابی هم از این اشکال داده نشده. صدر المتعلهین میفرماین که بیان و کیفیتی که برای توضیح این بحث مشائین دارن چیه؟ مشائین برای این بحث یک بیانی دارن و یک کیفیتی، یه اصل بیان و یک کیفیت عرض میکنم توضیح این بحث. ببینید بحث چیه الان؟ بحث این است که علم خداوند، چون خداوند علت اشیاء، علم خداوند به اشیاء که علم حصولی ارتسامیه، این علم خداوند به اشیاء علم کلی، چون صور مرتسمه در ذات، صور یعنی همین ماهیات، یعنی همین مفاهیم، ماهیت و مفهوم هم که لزوماً کلی. چرا؟ چون ماهیت و مفهوم در عالم ارسال و اطلاق و کلیت که عالم ذهن باشه. خب یه بیانی دارن، اصل بیانی برای این مطلب مشائین دارن، یعنی برای همین کلی بودن علم خداوند به اشیا ولو شخصیات و جزئیات و مادیات مثل زید و عمرو. و یه کیفیتی هم در توضیح این بحث دارن که در اون کیفیت هم باز دو قسمت بحثشون، یکی نفی علم بر وجه جزئی به شخصیات، یکی هم اثبات علم بر وجه کلی به شخصیات. یعنی در مجموع بیان مشائین سه قسمت میشه. یک قسمت اصل بیانشونه، دو قسمت هم کیفیت توضیح بحث که دارن، که اونم باز یه قسمتش منفیه یه قسمتش مثبت. یه قسمت منفی اینه که خداوند علم به شخصیات و جزئیات، علم خداوند به شخصیات جزئیات بر وجه جزئی نیست. چرا؟ یه کیفیتی هم که توضیح میدن این استش که علم خداوند به شخصیات و جزئیات بر وجه کلی است. این سه قسمت رو، یعنی بیان و کیفیت توضیح این بحث رو، ایشون از یه عبارتی از ابن سینا از دو کتاب شفا و نجاتش ذکر می‌فرماین که دو سه صفحه هم هست. اما اصل بیان، اون نقل قولی که اول بحث از استاد فقید رضوان الله علیه کردم، برای همین اصل بیان بود که یه دفعه سوال نشه برای آدم که این اصل بیان چه ارتباطی به بحث داره. این بیان بحثه اما چه ارتباطی داره؟ همون نقل قولی که اول کردم که علامه طباطبایی می‌فرمودن که ابن سینا گفته که علم خداوند فعلیه نه انفعالی، بعدن گفتن که ابن سینا میگه خداوند به جزئیات علم نداره، که حالا این خود ارتباط این فعلی بودن علم با این که علم خداوند به شخصیات و جزئیات بر وجه جزئی نیست بلکه بر وجه کلی است، بر وجه جزئی نیست یعنی بر وجه احساس و خیال نیست مثل ماها، این حالا ارتباطش باز بعدن انشالله روشن خواهد شد، توضیح خواهم. حالا اصل بیانی که ابن سینا داره برای این بحث، اصل بیانش اینه که ابن سینا میگه که علم خداوند به اشیا علم فعلیست نه انفعالی، یعنی علم خداوند به اشیا مستفاده از اشیا نیست، از اشیا گرفته نشده. چرا علم خداوند انفعالی نیست، مستفاد از اشیا نیست، از اشیا گرفته نشده؟ به چهار دلیل. یک، این که اگر علم خداوند انفعالی باشه، اگر ذاتی باشه برای خداوند، لازم میاد که غیر مقوم ذات او باشه، و اگر این علم عرضی و عارضی باشه برای خداوند، این علم واجب نخواهد بود برای خداوند. این دلیل اول. اگر علم خداوند انفعالی باشه یعنی از اشیا گرفته بشه، خب اشیا غیر ذاتن دیگه، این علم اگر بنا باشه ذاتی خداوند باشه یعنی این ذاتش باشه، یعنی باید اشیا مقوم ذات خدا باشه، چون این علمم ذاتیه این ذات دیگه، اشیا که غیر ذاتن باید ذاتو سرپا کنن. و اگر این علم عرضی باشه، عارضی باشه، یعنی دیگه واجب نیست دیگه، چون ذات واجبه دیگه، چیزی که عارضه بر ذات میشه اون دیگه واجب نمیشه. و حال اون که این معنا خلاف قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، یکی از قواعد حکمت الهی که در الهیات بالمعنی الاخص بحث شده در فلسفه و مبرهن است و اثبات شده، این قاعده است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهاته. یعنی واجب الوجود من جمیع الجهاته یعنی چی؟ یعنی همون جور که واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود به صفاته، واجب الوجود به افعاله، یعنی واجب العلم هم هست، یعنی واجب الخالقیه هم هست، واجب الایجاد هم هست، واجب الفاعلیه هم هست. البته همونطور که واجب الفاعلیه و واجب الایجاده، واجب الاراده هم هست، کسی نگه که لازم میاد که فاعل موجب باشه، نه، همونطور که فاعلیت و واهبیت و معطی بودن واجب برای او، اراده هم واجبه، یعنی این اعطا و این ایجاد و این فعل داشتن و این خلق به اراده خودش هست، نه اینکه فاعل موجب باشه. این دلیل اول که علم خداوند انفعالی نیست. دلیل دوم این استش که اگر علم خداوند انفعالی باشه لازم میاد استکمال در ذات، لازم میاد که ذات ناقص باشه نعوذ بالله و استکمال پیدا بکنه. مثل ما که مثلا علم نداریم، بعد که اشیا رو میبینیم علم به اشیا پیدا میکنیم که علم ما انفعالیه دیگه، مستفاد از اشیاه. خداوندم اگر اینجوری باشه علمش لازم میاد استکمال در ذات و اونم محال، واجب الوجود که نمیتونه ناقص باشه، چه واجب الوجودی که ناقص باشه و استکمال پیدا بکنه. دلیل سوم، لازم میاد اگر علم خداوند انفعالی باشه تأثر از غیری که منفصل از اوست، جدای از اوست، یعنی اشیا، اشیا غیر خداوندن و منفصلن جدایان از ذات. این قید منفصل چرا میگیم؟ چرا مرحوم حاجی در حاشیه در توضیح آوردن؟ به خاطر اینکه صور مرتسمه متصل به ذاتن، مشائین که علم خداوند رو به اشیا با صور مرتسمه میدونن، صور مرتسمه غیر ذات میدونن، منتها غیری که متصل به ذاته، یعنی لازمه ذات میدونن، عارض بر ذات و لازمه ذات. و عرض میکنم که متصل به ذات میدونن، لذا اونجا تأثیر به متصل به غیریست، غیر ذاتیست که متصل به ذاته، اما اشیا که منفصلن از ذات. اینم دلیل چهارم. دلیل سوم، دلیل چهارم این استش که ذات خداوند مبدع و علت اشیاء. اینی که عرض کردم به شما اینجاست، ذات خداوند، ابن سینا داره میگه، مبدع و علت اشیاء. مبدع و علت اشیاء هست نسبت به مجردات بدون واسطه، نسبت به انواع مادی بدون واسطه، اما نسبت به اشخاص مادی به واسطه انواع. خداوند علت و مبدع اشیاء ذات حق، اون اشیاء مجردات و انواع مادی، اینا رو مستقیما مبدع و علت، اما اشخاص و مصادیق و افراد مادی رو به واسطه انواع مادی. این که انواع مادی عطف میشه بر مجردات، چون ایجاد انواع ابداعیه، مثل ایجاد موجودات مجرده، اونا ایجادشون ایجاد ابداعیه که در نمط صنع و ابداع در شرح اشارات در الاشارات و تنبیهات در نمط پنجم شیخ بحث کرده. خب پس بنابراین ذات خداوند مبدع اشیاء و علت اشیاء، یک. دو، خداوند علم به ذات خودش داره. سه، علم به علت مستلزم علم به معلوله. پس بنابراین علت علم به اشیاء علم به ذاته، نه اینکه علم به اشیاء از اشیاء گرفته شده باشه. این دلیل چهارمه بر اینکه علم خداوند انفعالی نیست. خب این حالا اصل بیان. بعد وارد کیفیت میشه. عرض کردم کیفیت دو قسمه، یه قسمتش نفیه، یه قسمتش اثبات. اما قسمت نفیش که چرا علم خداوند به شخصیات و جزئیات و مادیات چرا بر وجه جزئی نیست و نمیتونه باشه؟ به دو دلیل. یکی این که جزئیات متغیرن و اگر علم خداوند به جزئیات بر وجه جزئی باشه، علم خداوند تغییر میکنه و چون علم صورتی است که مرتسم در ذاته، ذاتاً تغییر پیدا میکنه. اگر علم خداوند به اشیاء جزئی باشه، بر وجه جزئی باشه، مثل علمی که من الان به زید دارم، خب زید یه روز هست یه روز نیست، زید یه روز موجوده یه روز معدوم. خب اون روزی که زید موجوده، منی که به وجه جزئی به زید علم دارم، صورت وجود زید در ذهن منه. اون روزی هم که زید معدوم میشه، منی که بر وجه جزئی به زید علم دارم، صورت عدم زید در ذهن منه. یعنی این صورت ها عوض میشه، علم عوض میشه، چون جزئی متغیره علم متغیر میشه، و چون علم حصولی ارتسامی ارتسام در ذات داره، اون ذات هم عوض میشه. چطور الان ذهن ما عوض میشه با تغییر صور؟ ذات خداوندم وقتی بنا شد که صور مرتسمه در او تغییر پیدا بکنه، تغییر پیدا میکنه. تغییرش به اینه که یه روز اون صورت هست، یه روز یه صورت دیگه جاش، و تغییر در ذات هم که محاله. دلیل دوم اینه که علم به شخصیات و جزئیات بر وجه جزئی علم احساسی و تخیلی است. که علم احساسی اینه که من الان شما رو دارم میبینم، وقتی که از هم جدا بشیم تصور بکنیم صورت هم، و میشه علم تخیلی، میشه علم خیالی. علم به شخصیات بر وجه جزئی به صورت احساس و تخیله، و علم احساسی و تخیلی با آلات و قوای جسمانی است. یعنی به واسطه چشم، به واسطه گوش، به واسطه نمیدونم بینیه، به واسطه زبانه، به واسطه پوست بدنه، اون احساسات پنجگانه. علم احساسی و خیالی، چون خیالی هم اول همو علم احساسیه دیگه، بعد با غیاب مدرک خارجی علم احساسی میشه علم خیالی، میشه علم تخیلی. اینا به واسطه آلات جسمانی است، قوای جسمانی، قوای بدنی، و خداوند منزه از جسم و جسمانیاته. این هم حالا کیفیت علم خداوند، قسمت منفیش، تا برسه به قسمت بعد که اصلی ترین قسمت بحثه، که قسمت اثباتی کیفیته، که کیفیت علم خداوند به شخصیات را که بر وجه کلیست توضیح میده و بیان میکنه. تا حالا در اینجا ببینیم چه ارتباطی بین اون فعلی بودن علم خداوند و این که علمش بر شخصیات و جزئیات بر وجه کلیه، چه ارتباطی میان اینها هست که اون نقل قول رو استاد فقید رضوان الله علیه از علامه طباطبایی میفرمودن. حالا همین دیگه، ما الان رسیدیم دیگه به اون چی میگن، نقطه ثقل بحث همینجاست. الفصل الثانی والعشرون فی ان الشیء اذا علم من طریق العلم به علله و اسبابه علما انتباعیا فلا یعلم الا کلیا فصل 22 که متعاقب اون دو تا فصل قبلی است در این است که معلول هنگامی که علم پیدا بشه بهش از طریق علم به علل و اسبابش اونم به علم حصولی فلا یعلم اون شی که معلوم باشه الا کلی، یا علم برو بر وجه کلی خواهد. حالا اول یه مقدمه تا اون و اما بیان ذالک، اعلم ان العلم به شیء قد یکون و به صورت مساویت لماهیت المعلوم. تقسیم علم به حصولی و حضوری، علم به چیزی گاهی به واسطه صورتی است که مساوی و مطابق با ماهیت معلومه که میشه علم حصولی، و قد یکون و به نفس وجودی، گاهی هم به خود وجود شیعه که میشه علم حضوری، که علمنا به ذواتنا و به صور القائمت به ذواتنا، مثل علمی که ما به خودمون داریم و علمی که به صور ذهنیه خودمون داریم، اونم علم حضوریه دیگه، خود اون صورت در ذهن ما حاضره، چون اگه بنا باشه باز علم به صورتم حصولی باشه تسلسل لازم میاد. و علم الباری جل مجده بالاشیاء عند متأخر الحکما به صور ذهنیت زائدت علی ذاته. علم خداوند جل مجده به اشیاء نزد مشائین متأخر، چون آخه همونجور که در تمهید القواعد، در اول تمهید القواعد بود، اون حکمای مشاء اول اونا عارف بودن، اونا این متأخرین مشائینن که حالا یه آرائی دارن که حکمت متعالی عرفان در برابر و مقابل اونهاست. عند متأخر الحکما که مشائین باشن، مشائین الان به صور ذهنیت زائدت علی ذات تعالی، یعنی به صور مرتسم است که زائد بر ذات خداونده ولی لازم ذات میدونن، و با اون تفصیلی که در توضیح صور مرتسمه گفتن. و کل علم سورین فهو کلیون، هر علم حصولی که به صورت و ماهیت و مفهوم شیعه کلیه، یعنی علم به ای و کل علم سورین فهو کلیون، یعنی اگر علم به علت سوری شد و حصولی شد میشه کلی. بعد دنبالش و کذا ما یترتب علیه و ینشأ منه، یعنی علم به معلولم که از راه اون علم به علت به دست میاد اونم میشه حصولی، و همچنین یعنی اونم میشه کلی، و کذا همچنین باز کلی خواهد بود علم به معلولی، علم به چیزی که مترتب بر اون علم سوری میشه، که کل علم سوری فهو کلیون، یعنی علم سوری به علت، چیزی که علمی که مترتب بر اون علم سوری به علت میشه علم سوری به معلوله، چیزی که مترتب میشه بر اون علم سوری و ینشأ منه و ناشی میشه از اون علم سوری که علم به معلول باشه، اونم حصولیه اونم میشه کلی. ولو تخصص ای ولو به اون کل علم سوری فهو کلیون، هر علم حصولی کلیه، ولو تخصص به الف تخصیصه، ولو هزار قید بخوره، شما هر مفهومی رو اگه هزار قیدم بهش بزنی تا وجود پیدا نکنه، وجود خارجی تشخص پیدا نمیکنه، یعنی از کلیت در نمیاد، این وجود خارجیه که مفهوم رو از کلیت خارج میکنه و دیگه متعینش میکنه در یک شخص، منحصرش میکنه در یک شخص که دیگه میشه زید. توجه میکنید؟ و الا با مفهومه، شما الان مثلا مثل یک کسی که فرزن نداره هنوز، برای خودش فرزن تصور میکنه، این چجور علمیه؟ کلی، این جزئی نیست، چون بالاخره این میتونن مثلا هزار نفر میتونن مصداق این مفهوم متصور شخص بشن، ولی وقتی که نوزاد متولد شد، یعنی وجود خارجی پیدا کرد، اون مفهوم ذهنی پدر که قبلا تصور میکرده وقتی دیگه آمد، دیگه متشخص میشه در همینی که آمده، دیگه بر چیز دیگه دیگه منطبق نیست. اون وقت میشه جزئی، میشه شخصی، که ما اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، اونجا وجوده که خلاصه شخصیت میده به مفهوم. حالا اونا حالا نسبیه دیگه، نسبیه دیگه، جزء کلی در قبال هم قرار میدن، و الا به یک چیز مثل تقسیمات وجود به یک تعبیر همه هر مفهوم کلی. ولی باز خود همینا باز میتونیم ما دو قسمشو با هم مقایسه کنیم. فانه ایزن کلیون، یعنی اگر علم سوری به الف تخصیص به هزار قیدم مقید بشه، فانه ایزن کلیون، بازم کلیه. لا یمنع النفس و تصورهی من الشرکت بین کثیری، بازم قابل انطباق بر کثیرینه، اون چیزی که در تعریف کلی گفتن برش صادقه. فل علم اذا حصل بالمبادی والعلل على هذا الوجه فلا بد و ان يتعدي ذلك العلم الى العلم بجميع المعلولات حتى الشخصيات على وجه على هذا الوجه الكليه ايضا. پس علم هنگامی که حاصل بشه به علت بر وجه حصولی یعنی کلی، ناگزیر منجر میشه این علم کلی به علم به همه معلولات اون علت، حتی شخصیات و جزئیات و مادیات، بر وجه کلی ایزن علم به شخصیات هم میشه کلی. حالا و اما بیان و ذالک و کیفیته، حالا بیان این بحث و این مطلب و کیفیتش، که کیفیتش دو بخش میشه. فقط بیانه الحکما القائلون بالعلم السوری، بالعلم السوری الحصولی، که شیخ الرئیس و اتباعه مثل بهمنیار و غیرهی، فقط قال شیخو. و اما بیان این بحث و کیفیت و چگونگی این بحث، بیان کردن اون رو حکمایی که قائل به علم حصولی ارتسامی هن برای حق تبارک و تعالی، که مشایین باشن مثل ابن سینا و پیروانش مثل بهمنیار و غیر بهمنیار، همه اینهایی که قائل به علم حصولی ارتسامی هستن، مثلا فارابی و نمیدونم ابن سینا و اینایی که خلاصه پیرو نظر آراء مشا هستن. حالا به عنوان نمونه از شیخ نقل میکنن، فقط قال الشیخ فی کتاب الشفا و النجات هاکذا، شیخ در دو کتاب شفا و نجاتش اینجوری فرموده، که تقریبا دو سه صفحه عبارت ابن سینا، نه دو سه صفحه نه تقریبا بله ثم قاله بله تا اول اون صفحه آخر بس انتها نقل و الفاظه، دو صفحه تقریبا عبارت ابن سیناست. حالا ببینید، اول ابن سینا فعلی بودن علمو میگه، ای بیانه، از وسط صفحه که میگه و من وجه آخر، او کیفیته، کیفیت نفیه. بعد که در سطر پنجم صفحه بعد میگه و اما کیفیت و ذالک، اون کیفیت اثباته. حالا اصل بیان، بیان اینه، و لیس یجوز و ان یکون واجب الوجود یعقل الاشیاء من الاشیاء، یعنی علم خداوند انفعالی نیست، فعلیه، جایز نیست که واجب الوجود علمش به اشیاء از اشیاء گرفته شده باشه، یعنی انفعالی باشه. چرا؟ به چهار دلیل. دلیل اولش اینه، و الا فذاته اما متقومتون بما یعقل و فیکون تقومها بالاشیاء، و اما عارضتون لها ان تعقل فلا تکون واجبت الوجود من کل وجه و هازا محال. این دلیل اوله، به خاطر این که اگر علمش انفعالی باشه یا ذاتش متقوم میشه به همین معقولاتش که معلولاتشن اشیاءن، وقف یکون تقومها بالاشیاء، اشیاء میشن مقوم ذات. چرا؟ چون علم اگر ذاتیش باشه و اما عارضتون لها، و اگر عارض باشه بر ذات که انتعقله یعنی علم عرضی باشه براش، وقت نتیجه این میشه، تالی فاسدش اینه که فلا تکون واجبت الوجود من کل وجه، دیگه واجبت و صفات نمیشه، واجبت و صفه نمیشه، واجب العلم نخواهد بود. چرا؟ چون ذات واجبه، یه واجب که بیشتر نداریم دیگه، دیگه عارضش که واجب نیست دیگه. و حال اون که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. این یک. دو، استکمال در ذات لازم میاد و یکون لولا امور من خارجن لم یکن هو به حال، یعنی اگر این اشیایی که بیرون از ذاتن نباشن، این صفت علم رو نخواهد داشت، یعنی استکمالش با غیره، یعنی با این اشیاء، با این اشیاء که کامل میشه، چون علمشو از اونا میگیره. این هم همونطور که مرحوم حاجی فرمودن لزوم استکمال محظورش. دلیل سوم، محظور سوم، و یکون لهو حالون لا یلزم عن ذاته بل عن غیره فیکون لغیره فیه تأثیرون. لازم میاد برای خداوند این حال و صفت علم باشه که لا یلزم عن ذاته، که لازم ذاتش نیست بلکه از غیرش به دست میاد. پس برای غیر خداوند که اشیاءن، در خداوند تأثیر لازم میاد، یعنی تأثیر از غیر منفصل که مرحوم حاجی فرمودن که و قوله و یکون له حالون محظورون سالسون و هو تأثیر عن الغیر المنفصل، چون صور مرتسمم غیر ذاتن به نظر مشاهین اما متصل به ذاتن، اونجا دیگه این اشکالو نمیشه کرد چون اونا متصلن. بعد همینجا قبل از دلیل چهارم شیخ میفرماد و الاصول السالفتو تبطل هازا و ما اشبهه. قواعدی که قبلا بحث کردیم ما، یه شیخ میگه در فلسفه اینا ابطال میکنه، مثل همین قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، ابطال میکنه این محظور و ما اشبهه و تبطل هازا و ما اشبهه و نظایر این محظوری که گفتیم. دلیل چهارم که چرا مستفاد از غیر نیست علم خداوند، و لانه مبدا کل وجود، چون خداوند علت هر وجودی است، فیعقل من ذاته ما هو مبدا له، پس خداوند از راه خودش و علم به خودش تعقل میکنه معلولات و اشیایی رو که مبدا است برای اونا، چون علم به علت مستلزم علم به معلوله. خب آیا خداوند مبدا موجودات؟ بله، و هو مبدا للموجودات تامه به اعیانها، خداوند مبدا موجودات مجرد است به اعیانها و اشخاصها بدون واسطه، و الموجودات الکائنات الفاسدته به انواعها اولا و به توسط ذالک به اشخاصها. خداوند مبدا موجودات مادی است که زوال پذیرن، فساد پیدا می کنن، انواع موجودات مادی رو اولا بدون واسطه خداوند ایجاد می کنه، چون ایجاد اونا ابداعیه، و به واسطه انواع اشخاص انواع رو و افراد رو ایجاد می فرماید. خب این تمام شد. و من وجه آخر، این عطف بر ولیس یجوزو، یعنی آمد سراغ کیفیت منتها قسمت نفیش. ولیس و من وجه آخر، ببینید یه لیس یجوز داشتیم، حالا از زاویه دیگر باز ولا یجوز. و من وجه آخر لا یجوز ان یکون عاقلا لهذه المتغیرات مع تغیرها. دیگه چون ببخشید وقت گذشت، من تا سر اون صفحه بعد خونده بودم، تا 3-4 ساعت از اون صفحه بعد. و صلی الله علی محمد.